من فلانی را فلان مسئله دستور میده به خلاصه ملکیت امر به ملکیت کنه، ملک اگر مولا دستور میده ملکیت بده و ملکیتی را به تملیکی را از کسی بخواد، خب تکلیف به ملک نمیخوره، به ایجاد ملکیت میخوره. آقا خواسته به فرمان که اینجا مرموم به ایجاد ملکیت است، نه خود ملکیت که یک عنوان انتظار است. پس از نظر آخون مرموم به ایجاد است، نه اسم است. در مواردی که متعلق ایجاد یک واقعیت متأثر خارجی باشد، مأمور به ایجاد است در مقابل جایی که متعلق ایجاد ما یک عنوان انتظاری مثل ملکیت باشد. آخوند اینطور میفرماید، یه تکلیف میخوره به ایجاد، نمیخوره به اسم و نمیخوره به عنوان. عنوان را هم اصطلاح کرده خارج محمول. خارج محمول یک اصطلاح فلسفه که ما خارج محمول رو در مقابل محمول زمینه در فلسفه به کار می‌بریم. می‌گیم اگه محمول من ما به هزار خارجی داره، چی میگم محمول به زمینه. اما اگر محمول من خارج در واقع ما به هزار نداره، بلکه منشأ انتظار داره و ما به هزار مستقلی نداره، چی میگم خارج محمول. در فلسفه اصطلاح خارج محمول در مقابل محمول به زمینه به کار میره و محمول به زمینه همونطور که عرض کردم جاییست که محمول واقعیتی داره. لذا اگر ما با قیاس کار کنیم، در واقع بدای خون با قیاس و سواد کار کنیم، با حرارت و برودت کار کنیم که از محمول کیفه به اصطلاح حالا کیفهای محسوس بشون بگیم، قیاس خارج محمول نیست، محمول به زمینه است. سواد محمول به زمینه است. نمیدونم حرارت محمول به زمینه است. برودت محمول به زمینه است. اونها از محموله کیف محسوس هم اینا محمول به زمینه هستن. اما اضافه خارج محمول به خاطر چی؟ به خاطر که فوقیت و در واقع تحتیت ما به هزار نداره، من چه انتظار دارم و در واقع یک واقعیت مستأثر مستقل خارجی ندارم که ما به ازای مقوله اضافه باشه. بذار در فلسفه همطور که در بدای خوندیم، محمول به زمینه در مقابل خارج محمول قرار داریم. آخوند اینجا تعبیرش اینه که متعلق ایجاد نه اسم که محمول به زمینه تلقی میشه، مثل عقل و برد مثلا، و نه عنوانه که عنوان میشه خارج محمول، مثل ملکیت و مثلا زوجیت و ربوبیت و حقوقیت که از نظر آخوند اینها اموری هستن خارج محمول. من همین توضیح عرض کردم. حالا اینجا ما تکلیف بخش اول عبارت آخوند رو روشن کردیم، یعنی اسم مسئلهش معلوم شد. ببخشید
آخوند از اصطلاح کردیم اینجا یا
نه؟ اصطلاح درست دیگه. اسم تعصب خارجی داره،
یعنی
ملک و
خارج
محلوم، ملک و خارج
محلوم.
حالا تو عبارت آخونده تو فلسفه، تو فلسفه مهمی که الان به این خارج محلوم جاییست که محلوم ما به ازای مستقلی نداشته باشه، کن مثلا فوقیت و تحتیه. فوقیت و تحتیه معموله اضافه است، این ما به ازا نداره. من چه انتظار در مقابل محمول به زمینه که بله حالا همین میخوام بعد میگم حالا ببینید اونجا خود تعبیر آخوند اینجا عبارت آخوند اینه که یکون خارج محمول الذي ليس به هزار شرط. تعبیر آخوند اینجا بیده بعد اونجا حالا تعبیر بیاد انشاءالله مسلمت تر بشید شاهد صدق بهتری خواهد بر هم تفسیر بر شاهد خواهد بود که دیگه عطف از تفسیری نیست، چون همه محلولات محلولات چی به زمین نیستن، بلکه بعضی از محلولات چه هم خارج محلول میشه. شاهد همون تحلیلی که ما در مقابل آقایون کرده دو بیروات آقایون عطف تفسیری نیست و کفایی ظرفیتش بیشتر از دقیقتر از اینه که ما عطف تفسیری بید و ایسی شاهد هم آقای آخوند میفرماد که خلاصه پس ما متعلق را ایجاد میبینیم، نه اسم میگیریم که بشه محمول بزنونه و نه خارج محمول میگیریم که بشه انوان انتظاری که خارج محمول. حالا ما تکلیف اسم رو معلوم کردیم، گفتیم اسم که آخوند یه ماهیت نیست، اینطوری نیست که مثل صلات و آخوند ماهیت بگیریم. خوندیم عبارتاش رو خوندیم مثل قصف رو آخون ماهیت نمیده. لذا تکلیف ما در ارتباط با اسم تو مثل صلات روشن که کسی نمیتونه گردن آخون بذاره که چون شما خارج محمول در مقابل محمول به زمین رو کار میبری، حتما این محمول به زمین معقول اولا و ماهیت متأثر خارجی است. نشون دادیم که نه، آخون تو رابعتها خیلی تکلیفش معلومه، این دیگه روشن شد، رفت، تمام شد. همون تیکه ای که ما هم حالا تکمیلی اضافه کنیم، تحلیل این خارج محلول است. آیا تحلیل خارج محلولی که در عبارت آخون آمده به اونجا آخون تصریح میکنه که اینجا انوان نیست، انوان یعنی چی؟ میگه انوان خارج محلوله. این خارج محلوله که اگه آخون داره تو کار میبره سرنوشتش چی میشه؟ توضیح کاملتر مسئله خارج محلول تو عبارت آخون در بحث احکام وضعیه اومده. پس ما در مسئله خارج محمول داریم از دو تا عبارت استفاده میکنیم، یکی ثانیتها در مقدمه مسئله اجتماع اولا که توضیح دادم، یکی عبارت آخوند در احکام وضعیه. حالا احکام وضعیه رو یک مقدمه مختصری عرض کنم تا برسیم به این اصطلاح خارج محمول در احکام وضعیه. اون رو کشفن آخوند روشن کرده چه میکنه. در احکام وضعی خاطرتون هست در کفایه ما آقای آخوند معتقده که ما سه جور حکم وضعی داریم. اصل مسئله هم این که آیا در استصحاب که من بگم لا تنقض الیقین به شک تعبد کن به بقاء مستصحبت، اون چی که در حالت سابق بوده جلب استصحابی بهش بده و تعبد به بقاء داشته باش بهش. سوال اینه که آیا این لا تنقض فقط احکام تکلیفی رو شامل میشه؟ یعنی اگر من میخواستم وجوب صلات رو استصحاب کنم میتونم، اگر بخوام وجوب نفقه رو استصحاب کنم میتونم، اگر بخوام خلاصه حرمتی یا وجوبی رو استصحاب کنم استصحاب لا تنقض جاریه، بخاطر اینکه حکم تکلیفی یک حکم شرعی است و حکم شرعی در محدوده تعبد شارع قرار میده. اونجا سوال اینه که آیا احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی هستن و میشه احکام وضعی را هم در محدوده تعبد استصحابی قرار داد؟ بس اینجا اینطوریه. آیا آخوند اونجا برای که به این سوال جواب بده لذا بحث احکام وضعی تو استصحاب کفایه مطرحه، چون زیر این سوال میاد آخوند اونجا میخواد بگیم ما سه جور حکم وضعی داریم. قسم اول احکام وضعیه جعل تکوینی دارن نه جعل شرعی، چون جعل تکوینی دارن تعبد استصحابی توشون جاری نمیشه. قسم دوم احکام وضعیه جعل به تبع دارن که توضیح میدم که اونجا به تبع یعنی به لحظ. و قسم سوم احکام وضعیه نه، اصلا جعل شرعی استقلالی داره. لذا جواب سوال آخوند اینطوری بود، یه در تعبد استصحاب قسم اول امکان نداره باشه، اما قسم دوم و سوم میتونه باشه با تحلیلی که سر جای خودشه. قسم اول که نمیتونه باشه میگه مثلا سببیت تکلیف، مثلا دلوک شمس یک واقعیت تکوینی است. حالا آخون این دلوک که شمس که واقعیت تکوینی است، همین سبب دلوک سببیتش هم تکوینی است. نظر آخون سببیت دلوک مثل زوجیت اربعه است. چطور وقتی مولا خلق میکنه اربعه را زوجیت رو هم باش خلق کرده، اینطوری نیست که بشه اربعه رو ایجاد کرد اما زوجیت نداشته باشه. زوجیت از برای اربعه یک امر تکوینی است که با خلق و جعل تکوینی اربعه زوجیت هم درست میشه. آخون میخواد بگه این که دلوک شمس سبب وجود صلاته، این با خلق دلوکه. دلوک وقتی خدا خلق کرده سببیتش رو هم برای وجود صلات زور خلق کرده. حرف آخون، ادعای آخون دیدیم. من برای اینکه از ایمانت ها در بیده تو صاف ذهن بگیره مطلب ها، یه جمله است. آخون میگه خدای متعال وقتی جعل خلق دلوک میکنه، با خلق دلوک مثل خلق اربعه، چطور با خلق اربعه به اربعه زوجیت میده، با خلق دلوک به دلوک سببیت میده برای وجود نماز زوجیت. مثلا میگه این که تعبد استثابی معنا نداره چون امر تکمیلی. یک. اما دو قسم دیگه داریم که این دو قسم برشون تعبد استثابی جاریه. مثل چی؟ مثلا مثل سبب جزئیت معبوده. اگه خدای متعال بخواد سوره را کنه جزء صلاتی که صلات مأمورون به، آیا جزئیت از برای سوره قابل در واقع جعل شرعیه؟ آخوندی برقا جزء قرار دادن سوره در صلات کار شارع، کار خالق نیست، کار شارع. این مثل سببیت دلوک برای وجوب نماز نیست، کار خالق نبود. کما این که زوجیت به معنای رابطه زناشویی نه زوجیت اربعه، یا رقیت و حریت یا ملکیتی که الان ما مثال داریم میزنیم، اینا اموری هستن که دست شارع. بذار از نظر آخون ملکیت مثل جزئیت سوره برای نماز قابلیت جعل شرعی داره. منتها فرقشون اینه که در جزئیت سوره برای نماز جعل شرعی لغوه. شارع نمیتونه دو تا کار بکنه، یه بار وجوب رو در صلات جعل کنه، یه بار بعد از که برای صلات جعل کرد سوره رو هم جزء صلات کنه. این کار لغوه. همین که شارع آمد وجوب رو برای صلات جعل کرد، ما خودمون میفهمیم که سوره هم جزء شد، تو صلات مجموعی است از اجزا و شرایط. لذا به تعبیر آخون جزئیت دل معمور به و شرطیت دل معمور به، این که سوره جزء معمور بهه یا طهارت شرط معمور به، این قابل جعل بود اما لغویت مانه. برخلاف سببیت دلوک برای وجوب نماز زور کسی قابلیت نداره، اون تکوینی. قسم سمون باز همین حالت رو داره، مثل قسم دوم قابلیت داره. شیخ میگه قابلیت داره ولی باز مثل قسم دوم از تکلیف انتظار میشه. آخون میگه نه، قابلیت داره، ظاهرش هم اینه که نه، خودش حال جعلش کرد. لذا از نظر آخون ما سه جور حکم وضعی داریم. یک، احکام وضعیه ای که تکلیمی و جعل تشریعی و حیثیت شرعی بهشون تعلق نمیگیره، لذا تو استصحاب میشه از شون قانون قاعده استصحاب درشون بیاده کرد. دو، احکام وضعیه ای که قابلیت جعل شرعی دارن اما جعل شرعی لغو به اونها بخوره، مثل جزئیت معمور به. سه، احکام وضعی که قابلیت دارن و واقعا جعل شرعی میشون خورده خلاف نشه و نتیجه میگیره تو کفایه. میگه احکام که ما فهمیدیم احکام وضعی سه قسمن، دو تاش قابلیت داره تو استصحاب باشه، قسم دوم و قسم سوم. حالا بحث مسئله قسم سوم، قسم سوم ملکیته که الان میخوام ببینیم. ملکیت اگر شون یک امر به قول آخون اعتباری که شارع اعتبارش کرده و ما انتظارش میکنیم به تعبیر آخون از جعل شاره، شارعی که با جعلش به ما میگه اینجا ملکیت هست، اونجا آخون یک اشکالی به خودش وارد میکنه. یا آقا شما اینجا میگید ملکیت انتظایی است و از جعل شارع به دست آمده، در صورت که فلسفه به ما گفتن جده یا ملک اهدن مقولاته، تسته عرضیه است که این مرتب اونجا به خودش اشکال میده. شما میگید ملک انتظایی است، اونجا تو فلسفه به ما میگن نه، ملک از مقولاته، معقول اولاست. بعد به تعبیر قشنگ آخون معمولات اولا معمولات به زمینه هستن، نه خارج محمول نه امور انتظایی. پس این تعبیری که شما دارید آقای آخون گردن ما میذارید تو قسم سوم و میگید قسم سوم احکام وضعیه و کم ملکیه مثلا و زوجیه اینا امور انتظایی هستن و از جعل شارع انتظام شدن و خارج معمول هستن، همین خارج معمولی که ثانیت ها توضیح دادیم، این چطوری با این اصطلاح فلسفی درست در میاد که بابا ملک یا جده اهدن معمولات تسته عرضیه است؟ این اشکالی که آخون به خودش میاد. بعد یه جوابی میده، جواب میده آن آخون به این که حواس خوب باشه اینجا ملک مشترک لفظیه، ملک به اشتراک لفظی به کار میده. تارتن ما میگیم ملک و منظورمون یکی از معمولات تسعه عرضیه است که در فلسفه بشه میگیم جده، تعریفش هم اینطوری میکنه، میگیم هیئت حاصله از احاطه شیئین به شیئین، وقتی یه چیزی به چیز دیگری احاطه پیدا میکنه یه احاطه یه هیئتی درست یا حالتی به وجود میاد. عمامه بنده الان به سرم احاطه داره، این احاطه عمامه به سر بنده حالتی به وجود میاره، به این حالت میگن جده. وقتی پامو توی کفشم میکنن احاطه کفش به پای بنده حالتی به وجود میاره، این حالت رو بهش میگیم جده. وقتی پیراهنی رو به تن میکنن احاطه پیراهن به بدن بنده حالتی رو به وجود میاره که به این حالت میگن جده. لذا در فلسفه گفته شده هیئت حاصله از احاطه شیئی به شیئی، حالا با یه قیدی که حالا قیدش رو بره کار نداره، به حیث یک به حیثی تو فلسفه بره قیده کارش نداره، همین به دارش کافیه. این احاطه شیئی به شیئی حالتی رو به وجود میاره که اون حالته اون هیئته رو میگن جد. آقای آخون میگه درست میگه، این هیئته اسمش ملکه، اسمش جده است و این از معقولات معقول اولاست، اشکالی نداره شما بگید این معقول اولا معقول به زمین است. اینو متأثر بگید اشکالی نداره، اگه معقول به زمین بود متأثر اشکال نداره. اما ملک یک کارورد دیگری هم داره که اون کار اون معناش با این معناش خلاصه متفاوته و کلمه ملک رو اگر به کار بردی به اشتراک لفظی به کار می‌بری. اینجا آقای آخون عبارتی رو داره که تقریبا معادل این عبارت ما تو کتاب نهایی خوندیم، و آی طباطبایی این عبارتی رو که آی قاخونی جه داره از اسفار نقل کرده. عبارت قاخونی جه اینه، بیا اگر کسی میگه فرس لزیده، این نام ملکیت کون الفرس لزید یا کون العالم لله تبارک و تعالی جل و علا. اگر شما گفتید اون عالم مال خداست، اضافه کردید عالم رو به ذات اقدس اله، گفتید ملک الهی است، یا گفتید فرس مال زیده، کون الفرس لزید مثلا، یا کون القبال نفس، اشکال نداره. این که قبای نفس از برای نفسن و مال نفسن، بودن عالم برای خدا یا بودن قوا برای نفس یا بودن فرس برای زید، این لام ملکیتی که اینجا به کار میره، ملکی اینجا غیر از اون جده ایست که تو مقولات تسلیه عرضی وجود داره. لذا محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه پاسخ میده به سؤال، میگه پس حواستون باشه یه ملک ما داریم که خارج محمول بشه، میدیم در جاییست که فرسی رو برای زید قرار میدیم، این ملک زیده، یا قوا رو برای نفس قرار میدیم، میگیم قوا ملک نفسن، یا عالم رو برای خدا قرار میدیم، میگیم عالم ملک خداوند متعال. این ملکیتی که ما داریم بشه میدیم خارج محمول. ولی اون ملکیتی که ازش به جده تعبیر میشه و یه اهدن معقولات تسعن عرضیگر، اون نه، اون معقول اولاست. اینجا همطور که ملاحظه میکنید خیلی آخون با دقت میخواد بگه حساب خارج محمول از حساب محمول زمینه جدا شده. و اگر من آقای آخوند، معلوم دنبال بحث خود این بیمان، اگر من آقای آخوند دارم میگم متعلق تکلیف ایجاده، نه اسم نه عنوان، عنوان رو خارج محمول میدونم، میخوام اینطوری بگم، بگم در همه مواردی که تکلیفی میاد، اولش هم عرض کردم، شما باید حواستون باشه از ما ایجاد یه چیزی رو خواستن، اون چیزی که من باید ایجاد کنم میتونه خارج محمول باشه، میتونه محمول به زمین باشه. هیچش کار نداره. لذا اگر بخوام همین پیاده کنم سر همون بحث آخوند، اگر به من دستور بدن امامه بذارم سر تأمل، از من ایجاد یک محمول به زمینه رو خواستم. اما اگر از من خواستن آقا اینو تملیک کن به فلانی، ایجاد ملک کن، از من ایجادی خارج محمولی رو خواستن، پس من متعلق تکلیف را رو توجه بکنیم، تعبیر آقام رو، من متعلق تکلیفم رو باید حواسم رو بدم، ایجاده نه وجوده، نه محمول به زمینه، نه خارج محمول. حالا اگر کسی این سازمان محقق خراسانی رو خوب تلقی به فهم کرد، اون موقع بابا این میخوایم بعد بحثمون رو ادامه بدیم، حالا برمیگردیم یه جمله‌ای رو که دیروز عرض کردن میگم، ولی اول اون سازمان بحث خودمون رو جلو برید، اون موقع باید خیلی تعجب بکنید از فرمایشات محقق ناهیدی و محقق خوبی. بگیم بابا این مسئله طبیعی و فرد کجای بحث متعلق عوامل و نواهی؟ این مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیت کجای این بحثه؟ خوب توجه کنید. بخوام از اشکال دیروز هم صرف نظر کنم، فرض کنید صلات معقول اولاست، هیچ اشکال نداره. صلات اسم، اسم خارج معمول نیست، معمول به زمین است. معمول به زمین هم متأثره، هیچ اشکالی نداره. داریم میگه خب همه که اینطوری نیستن. وقتی محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه داره شمال گذاری میکنه، میگه یک ایجاد دارن که فاعل جا در واقع فعل فاعل، فعل جائل، یه وجود دارن، یه اسم دارن، یه عنوان دارن. من الان نشون دادم که بابا دیروز نشون دادم این اسم معقول اولا نیست، حداقل همه جا نیست. الان دارم نشون میدم که عنوان خارج محمول، خارج محمول رو آخون قسیم به محمول به زمین قرار میده و حتی در مثل ملک وقتی به خودش اشکال میکنه که بابا شما دارید میگید ملک در قسم سوم احکام وضعیه است و ملکی که قسم سوم احکام وضعیه است خارج محموله، شما میگید خارج محمول، آخون به خودش اشکال میکنه. تو فلسفه رو ما گفتن محمول و اولاست، یه اشتراک لفظی. بنابراین ما اصرارمون اینه که متاسفانه مدرسه نجف که شروع این بحث از محقق نامی نیست، بعد تلمیز بزرگوارش و تلمیز تلمیزش، اینا فاصله گرفتن از فرمایش محقق خراسانی در متعلق عوامل بدر. و در واقع سه ایراد تو فرمایشات اینا وجود داره. ایراد اول تفکیک ایجاد از وجود و از ماهیت. ایراد دوم تفکیک اسم از عنوان. ایراد سوم ماهیت نبودن اسم. ماهیت نبودن عنوان که مسلم و مسلح در عبارت آخونه. لذا ما واقع مطلب این سرمایه خوبی که از کفایی میتونیم به دست بیاریم زمینی بسیار بسیار خوبی خواهد شد برای فهم عبارت امام از باید. حالا امام بعد از محقق اصفهانی این اشکالات ما وارد به محقق نامینی و محقق خوبی است که سال گذشته تحلیلش این کردیم. حالا کلیات چه داریم با شما مطرح میکنیم. زمینه خوبی به وجود بیاره برای اینکه وارد عبارت محقق اصفهان و خلاصه امام بشیم. اما مطلبی که دیروز عرض کردم خواهم گفت، اونجا یه بحثی داریم با آخوند این دفعه. این بحث به انصافا بحث بسیار بسیار وارد مرحوم علامه طباطبایی بود. که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توی این بخش مطلب بسیار بسیار خوبی دارن. یه ملاحظه بفرمایید، عبارت نهایی ایشون رو زیر مقوله جدی که فرق اون رو توضیح بدیم. اون مطلب آقای طباطبایی ربطی به این بحث ما نداره. ملاحظه میکنید ملاحظه توضیحش خواهیم داد. بعد اونجا این محصول خوبی با آخوند داریم. ضمن این که نزدیکی عبارت آخوند رو با عبارت ملا صدرا فردا انشاءالله ملاحظه خواهید کرد و اون عبارت از آقای طباطبایی در نهایی ملاحظه میکنید، اشکالی رو که آقای طباطبایی از رضوان الله تعالی علیه به آخوند و به ملا صدرا داره اون انشاءالله ملاحظه خواهیم کرد. اون بعد اون اشکال دیگری است، ربطی هم به معقول اولا نداره، ربطی به خارج. حالا میگیم اشکال انشاءالله ملاحظه بکنیم تا انشاءالله اونو بیان کنیم. انشاءالله زیر اون عبارت بعد اون فرمشه آقا را هم خدمت رو خواهم گفت. مثل که رزقمون نشده امروز دیگه توضیح مقدمات بحثی زرتون کشید، اون عبارت های طباطبایی و فرمشه آقا را هم خدمت رو خواهم گفت. و صلی الله علیه و آله و آله.